برنامه رو تقدیم حضورتون بکنیم. اول همسایه، بعد خونه. حرف اول و حرف آخر برنامه است. همیشه باید این گونه باشه. خداحافظی با شما شنونده های عزیز. سلام من هست به همکارانم در استودیوی پخش خبر رادیو در تهران.
ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
برابر شدن نرخ باسوادی در روستاها با شهرها. 80% روستایان کشور باسواد شدند. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری. ایجاد اشتغال در روستاها در اولویت برنامه‌های دولت قرار دارد.
کوتاه آمدن رئیس جمهور آمریکا از برخی طرح‌های ضد مهاجرتی خود با ارائه پیشنهادهای جدید برای خروج از بن‌بست تعطیلی دولت. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا: پیشنهاد ترامپ از روی صداقت و حسن نیت نیست و غیر قابل پذیرش است.
و دیدار حساس تیم ملی فوتبال ایران با عمان در یک هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا ساعت 20:30 امشب. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان. با سلام و صبح بخیر به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند و هم‌میهنان گرامی و عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام فاطمیه، همکارم خانم ارمی و من ساجدی خبرهای بامدادی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
نرخ باسوادی در روستاها به 80% رسید. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با اعلام این خبر گفت همکنون باسوادی در روستاها با شهرها برابری می کند. محمد امید با بیان اینکه 26% از جمعیت کشور، یعنی بیش از 22 میلیون نفر در روستاها زندگی می کنند، افزود به تمامی روستاهای بالای 20 خانوار برق رسانی شده است و 86% آنها راه آسفالت دارند. همچنین 75% روستاهای بالای 20 خانوار کشور از نعمت گاز برخوردارند. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در ادامه با اشاره به برداشت 1.5 میلیارد دلار از محل صندوق ذخیره ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها گفت این مبلغ معادل 18000 میلیارد تومان است که تاکنون با استفاده از بخشی از آن 170000 فرصت شغلی در روستاها ایجاد شده است و جذب اعتبار در این حوزه تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
6000 میلیاردی که تا الان پرداخت شده در سطح کشور، 4 تا بانک عامل هستن که دارن کار میکنن و فعالیت میکنن تو این زمینه. مجموعه اشتغال 6000 تا حدود تقریبا 170000 فرصت شغلی ایجاد کرده که الان در واقع رسدش صورت گرفته. سایت کارای وزارت کار، سایتی که در واقع نیازمندان به اشتغال و کارآفرینان اونجا ثبت نام میکنن، بعد از اون طریق در واقع وارد به معرفی میشن بانک عاملی که باید دریافتشون داشته باشن. امروز که خدمت شما هستیم تقریبا میشه گفت 18000 میلیارد تومان ثبت نام برایش صورت گرفته. حتی پیش بینی ما اینه که خدمت شما شاید ما میتونیم اگر مثلا میگم در ابتدای بهمن ما این آزاد شه، فکر کنم یک سومش تا انتهای سال بتونیم جذب کنیم، یعنی یک سوم دوم که دو سوم
میشه 12000
میلیارد تومان.
نامنویسی ششمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه اجرایی کشور آغاز شد. سید عزیز آشنا، مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی گفت داوطلبان برای نامنویسی تا سه‌شنبه 9 بهمن میتوانند به پایگاه اینترنتی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir مراجعه کنند. 20 دستگاه اجرایی نیروهای خود را از میان پذیرفته شدگان این آزمون استخدام میکنند.
دستگاه اجرایی از دستگاه اجرایی کشور استخدام خودشون را از طریق این آزمون انجام میدن. شرایط مربوط به شغلها، رشتهها، سنی که مورد نیاز هست، مدارکی که مورد نیاز هست، همه توی دفترچه آزمون اومده و این دفترچه روی سایت بارگذاری شده آماده است. توی سایت شرایطی دیده شده که افراد برای اینکه بدونن در چه شغل رشته‌ای میتونن آزمون بدن، همونجا چک کنن، یعنی بگن که من در چه شغلی میتونم ثبت نام بکنم و مدرک تحصیلی خودشون، سهمیه خودشون، رشته خودشون و جنسیتشون رو وارد کنن، سیستم بهشون میگه که در چه شغلایی میتونن ثبت نام بکنن. هر فرد فقط میتونه در یک شغل ثبت نام بکنه و در همون یک شغل آزمون بده. برای هر شغلی دو دفترچه آزمون در روز امتحان خواهد بود که یک دفترچه سوال سوالات عمومیشون هست و یک دفترچه سوالات اختصاصیشون. آزمون روز 13 اسفند برگزار میشه. کارت‌های ورود به جلسه آزمون از روز 13 اسفند از روی سایت میتونن دریافت بکنن و پرینت بگیرن.
رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به بحران سیاسی و تعطیلی دولت این کشور از مواضع قبلی خود عقب نشینی کرد. دونالد ترامپ به دموکرات‌ها که مخالف دیوارکشی در مرز مکزیک هستند، پیشنهاد داد در امور مهاجرت برخی خواسته های این حزب را بپذیرد. یکی از بندهای پیشنهادی ترامپ به دموکرات‌ها تعویق 3 ساله اخراج مهاجران از آمریکا در مقابل موافقت با بودجه دیوارکشی در مرز مکزیک است. اما نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت پیشنهاد دونالد ترامپ در ارتباط با بحث مهاجرت و پایان دادن به تعطیلی دولت آمریکا غیر قابل پذیرش است. وی افزود این پیشنهاد از روی صداقت و حسن نیت نیست. در همین حال منابع آمریکایی از تلاش دموکرات‌ها برای تصویب طرحی جدید درباره بازگشایی دولت آمریکا خبر دادند. بر اساس این گزارش، دموکرات‌ها در تلاشند طرحی را به تصویب برسانند که بر اساس آن، به جای تامین بودجه حدود 6 میلیارد دلاری مورد نظر ترامپ برای ساخت دیوار مرزی با مکزیک، 1 میلیارد دلار به دولت برای تشدید تدابیر امنیتی در مرزها داده شود. خبر دیگر این که دیروز هزاران زن در صدها شهر آمریکا و دیگر کشورهای جهان برای 3 سال متوالی علیه ترامپ و سیاست‌های دولت او تظاهرات کردند.
هزاران نفر از معترضان به نظام سرمایه‌داری برای 10 شنبه متوالی در شهرهای مختلف فرانسه تظاهرات کردند. گزارش آکیس در پاریس و چند شهر بزرگ فرانسه همچون هفته‌های گذشته تظاهرات به خشونت کشیده شده و پلیس برای متفرق کردن مردم از گاز اشک‌آور، ماشین‌های آبپاش و اسلحه‌ای به نام فلش‌بال استفاده کرده که سبب کور شدن افراد می‌شود.
آخر هفته دیگر در فرانسه همراه با تظاهرات، اعتراض و ناآرامی‌ها. دهمین هفته سیاه فرانسه را رفراندوم مردمی به طرح آشتی ملی مکرون باید نام
برد. آقای مکرون موضوعاتی رو که خواسته در این طرح انتخاب کرده، برای اینکه جنبش ضد سرمایه‌داری در خیابان‌ها رو متوقف کنه، اما باید بدونه که این جنبش ضد سرمایه‌داری تا سرنگونی نظام سرمایه‌داری از پای در نمیاد.
پاسخ دولت فرانسه به اعتراضات این بار شدیدتر از قبل با استفاده از باتوم، گاز اشک‌آور، ماشین آبپاش و به ویژه استفاده از سلاح فلش بال بود. سلاحی که تاکنون حدود 20 نفر از فرانسویان را نابینا کرده.
در حالی که در این چند هفته مردم مسالمت‌آمیز تظاهرات کردند، اما پلیس وحشیانه به آنها حمله کرده تا جایی که تعداد زیادی نابینا شدند.
شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
حملات هوایی متجاوزان به پایتخت یمن. با وجود توافق اخیر استکهلم، ائتلاف به سرکردگی سعودی دیشب دست کم 4 بار مناطق مختلف صنعا را بمباران کرد. آمارهای اولیه از شهادت 2 نفر و زخمی شدن 5 تن در این حملات حکایت دارد. شبکه خبری المسیره گزارش داد کارخانه مواد غذایی در شمال پایتخت یمن و یک پارک در شهرستان معین از جمله مناطقی است که مورد حمله متجاوزان قرار گرفت. محمد علی الحوثی رئیس کمیته عالی انقلاب یمن گفت یمنی‌ها از حملات ائتلاف متجاوز سعودی به صنعا هراسی ندارند. وی افزود حمله به صنعا نتیجه مشارکت، تشویق و حمایت آمریکا از متجاوزان است.
و اما یک خبر هم از کشورمان. طرحهای گازرسانی به مناطق جنوب و شرق استان کرمان این هفته با حضور معاون اول رئیس جمهور افتتاح می شود. این طرحها با اعتبار بالغ بر 500 میلیارد تومان اجرا شدند. اسحاق جهانگیری به منظور افتتاح چندین طرح مهم صنعتی و عمرانی فردا به استان کرمان سفر می کند. افتتاح پست‌های جدید برق در شهرستان‌های جیرفت، کرنوج و بافت و یک طرح تامین آب شهری و همچنین کارخانه فولادسازی میدکو از دیگر برنامه‌های این سفر است. نخستین مجمع ملی جوانان کشور هم با حضور معاون اول رئیس جمهور در شهر کرمان برگزار می‌شود. 240 جوان از سراسر کشور در این مجمع حضور دارند.
سرما و یخبندان مدارس نوبت صبح برخی شهرهای کشور را امروز در استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی، گلستان، مازندران، اردبیل، همدان و لرستان تعطیل کرد. سامانه بارشی امروز از سمت شمال شرق از کشور خارج می شود و سازمان هواشناسی در 3 روز آینده برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام پیش بینی کرده است. در شهرهای صنعتی و پرجمعیت احتمال افزایش آلاینده ها و در مناطق جنوبی هم وزش باد همراه با گرد و خاک پیش بینی شده است. رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
طی 3 روز آینده در بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار رو خواهیم داشت که پیامد اون در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا خواهد بود. امروز هم در بخش‌هایی از شمال شرق کشور بارش پراکنده برف رخ میده و در جنوب شرق کشور و بخش‌هایی از استان هرمزگان گاهی وزش باد شدید پیش بینی شده که احتمال گرد و خاک نیز در این مناطق وجود داره.
زمین لرزی 4 ریشتری شهر سیسخت در استان کوهگیلویه و بویراحمد را لرزاند. این زمین لرزه ساعت 45 دقیقه بامداد امروز اتفاق افتاد و گزارشی از خسارات احتمالی آن نرسیده است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت از ثبت سفارش واردات تلفن همراه با مشخصات و شرایط خاص خبر داد. یکی از این شرط‌ها داشتن نمایندگی رسمی در داخل کشور است.
راه‌های تأمین منابع مالی حج سال 98، برگزاری حج عزتمندانه و نظارت بر دفاتر خدمات زیارتی در شوراگری حج و با حضور معاون اول رئیس جمهور بررسی شد. رشیدیان رئیس سازمان حج نیز گفت در مذاکرات با وزیر حج عربستان درباره تغذیه، تدارکات، حمل و نقل و اسکان زوار ایرانی بحث و تبادل نظر شد و تفاهم‌نامه‌ای میان دو کشور به امضا رسید.
و شماره قربانیان آتش‌سوزی خطوط لوله نفت در مرکز مکزیک به 73 نفر افزایش یافت. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان هم ضمن ابراز همدردی با بازماندگان این حادثه آمادگی ایران را برای هر گونه کمک اعلام کرد.
همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی این بخش خبری.
به نام خدا، صبح بخیر خانم ها آقایان. تیم ملی فوتبال ایران در مرحله 8 نهایی جام ملت‌های آسیا ساعت 20:30 دقیقه امشب در ورزشگاه 40,000 نفری محمد بن زاید ابوظبی مقابل تیم ملی عمان به میدان می‌رود. سرمربی هلندی تیم ملی عمان دیروز در نشست خبری گفت ما مقابل یکی از بهترین تیم‌های آسیا بازی داریم. باید تأکید کنم این یک فرصت خاص و ویژه برای بازیکنان عمان است که بتوانند از بازی برابر تیم خوب ایران استفاده کنند. پیم فربیک افسود:
ما تو این بازی تمام توانمون رو می‌ذاریم تا بتونیم نتیجه مطلوبی به دست بیاریم و به مرحله بعدی راه پیدا کنیم. تیم ایران بازیکن‌های توانمندی داره و اصلاً کار آسونی پیش روی ما نیست. تنها یه روز برای این بازی وقت استراحت داشتیم و بازیکنامون خسته‌اند، اما خب این سیستم مسابقاتی که ما خودمون رو برای بازی‌های بعدی آماده کنیم. برای این بازی مصدوم نداریم و تنها الجوهری بود که به تمرینات گروهی برگشته.
تیم ملی فوتبال ایران در صورت برتری برابر عمان در مرحله 1/4 پایانی با برنده مسابقه تیم‌های تایلند و چین بازی می‌کند. کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران هم گفت
16 تیم مطمئناً بازی‌های سختی رو پشت سر خواهند گذاشت. هیچ تیمی رو نمی‌تونیم بگیم مدعی مطلق هستش. بازی‌ها حساس هستش و سختی‌های خودشو داره. تیم عمان هم تیم خوبی رو داره. آماده سازی بسیار خوبی رو داشتن. بازی‌هاشون رو دیدین. بازی‌های بسیار خوبی از خودشون دادن، مخصوصاً سه عملکرد گذشته‌شون با توجه به کارج مربیگری، مربی بسیار خوبی که دارن. مطلبی که مهم هستش، یک گروه از بازیکنان رو اینجا داریم که میلیون‌ها هوادار دارن. هیچ جایی برای افسوس، برای اینکه بگیم کارو فردا انجام بدیم یا اتفاقات دیگر نداریم، باید سراسر با انگیزه بالا، تمرکز بالا کارمون انجام بدیم.
همچنین در دیگر مسابقات دور 1/8 پایانی امروز تیم اردن با ویتنام ساعت 14:30 با قضاوت علیرضا فغانی و تایلند با چین ساعت 17:30 برابر هم قرار میگیرند. فردا نیز در دیداری حساس ژاپن با عربستان، استرالیا با ازبکستان و امارات با قرقیزستان و پس فردا کره جنوبی با بحرین و قطر با عراق مقابل هم قرار میگیرند تا چهره 8 تیم برتر جام ملت‌های آسیا مشخص شود. در بازی‌های مهم لیگ برتر انگلیس دیشب تیم فوتبال لیورپول با نتیجه پرگل رو 4-3 کریستال پالاس رو شکست داد. منچستر یونایتد دوباره یک اسد برایتون گذشت و آرسنال با 2 گل چلسی را برد. امروز هادرسفیلد با منچستر سیتی و فولام با تاتنهام دیدار دارند. در لیگ اسپانیا رئال مادرید 2-0 سویا را مغلوب کرد و اتلتیکو مادرید 3-3 برابر تیم اوسکا به برتری رسید. امروز بارسلونا با لگانس بازی می‌کند. در سری آ ایتالیا تیم روم 3-2 اسد تورینو گذشت و دیدار اینتر با ساسولو 0-0 مساوی شد. امروز ناپولی با لاتسیو و فردا جنوا با میلان و یوونتوس با کیو مقابل هم به میدان میروند. و در بوندسلیگای آلمان دورتموند با یک گل لایپزیگ را شکست داد و بروسیا مونشنگلادباخ 1-0 بر بایر لورکوزن غلبه کرد. این بود خبرهای ورزشی.
پیک بامدادی. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، صبح شما بخیر. امروز آخرین روز دی ماه هست و شما شنونده پیک بامدادی هستید از رادیو ایران. من ریحانه مجدول حسینی دعوت میکنم همراه ما باشید با این عناوین.
سبقت پراید از گرانی
در این بخش کلن قیمتگذاری آزاد شد و بر اساس حاشیه بازار، یعنی هرچی حاشیه بیشتر قیمت بالاتر.
پوش چینی از بزرگترین طرح کشاورزی خاورمیانه،
طرح احیای 550 هزار هکتار از اراضی استانهای ایلام و خوزستان که فاز اول اون امسال به مناسبت 40 سالگی انقلاب اسلامی به بار نشسته.
و شخم تحریم ها با تراکتور ایرانی.
بالای 90% تونستیم در این سالها خود کفایی کنیم، تونستیم این موضوع خونسا کنیم.
شمار پیامک برنامه 3610 هست. ممنون که با پیام هاتون ما رو همراهی میکنید. اما دیروز گزارشی داشتیم درباره آیین‌نامه جدید انتخاب شهرداران که یکی از شرایط انتخاب شهردار عدم مصرف سیگاره. در این باره نظرات متفاوتی برامون ارسال شده. شنونده‌ای نوشتن که سیگار کشیدن هیچ ربطی به مدیریت و دزدی نداره. اما شنونده دیگری هم پیامک دادن و گفتن که این شرط خوبیه که شهرداران نباید سیگار و مواد مخدر استفاده کنن، شاید تشویقی باشه برای جوانها. امیدوارم که این قانون اجرا بشه. اما شما شنوندگان عزیز هم میتونید نظرتون رو در این باره به ما پیامک کنید که آیا موافقید که شهرداران از بین افراد غیر سیگاری انتخاب بشن یا خیر. 3610 در اختیار شماست. اما گزارش اول، قیمت خودروهای پرتیراژ برای دومین بار در چند روز اخیر افزایش ناگهانی پیدا کرده. مردم منتظر واکنش دستگاه‌های نظارتی در این خصوص هستند. گزارشی بشنوید در این باره.
استارت دوباره افزایش قیمت خودرو در سکوت دستگاه‌های نظارتی. دیگه خبری از اختلاف‌های اینگونه بر سر افزایش قیمت خودرو نیست.
باید باشه. مدیر باشه. برابریش باید
4%.
چون سازمان حمایت که خود زیرمجموعه وزارت صنعت جایگزین شورای رقابت در قیمت گذاری شده. نکته ای که باعث شد این سوال پیش بیاد که آیا چاقو دسته خودش رو میبره؟ خب بعد از افزایش قیمت مواد اولیه، کاهش تولید و ریپ زدن شدید بازار خودرو، سرانجام مجوز افزایش قیمت صادر و حرف خودروسازان به کرسی نشست. بر این اساس خودروها به دو دسته تقسیم میشن. خودروهای پرتیراژ و مشمول قیمت گذاری مثل خانواده پژو و پراید و تیبا یا خودروهای غیر مشمول که تا سال پیش قیمتشون بالای 45 میلیون تومان بوده، مثل توندر 90، ساندرو، کیا سراتو و سوزوکی ویتارا. در این بخش کلن قیمت گذاری آزاد شد و بر اساس حاشیه بازار، یعنی هرچی حاشیه بیشتر قیمت بالاتر. حالا این حاشیه بازار رو کی تعیین میکنه؟ آقای معتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران اتومبیل.
عرضه به اندازه کافی بود که اختلاف 100% پایشه بازار ایجاد نمیشد. متاسفانه همیشه خودرو سازان میخوان پایشه بازار داشته باشن، چون که پایشه بازار نداشته باشن، اونایی که ثبت نام کردن هجوم میارن واسه گرفتن پولشون. اینا همیشه دوست دارن پایشه بازار داشته باشن.
خب در این بخش که ریش و قیچی کاملا دست خودرو سازانه. اما بخش دوم، یعنی خودروهای پرمصرف مثل پراید و پژو، آقای تابش رئیس سازمان حمایت.
ببینید وقتی میگیم خودروهای مشمول یعنی معنیش اینه که این خودروها باید توسط یک مرجع قیمت گذاری بشه. به استناد بند 3 نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی این اختیار رو از شورای رقابت گرفتن دادن به ستاد تنظیم بازار بله. با مرجع کارشناسی سازمان حمایت.
بله.
و بر اساس آخرین تصمیم که اینها گرفتن قیمت مصوب شده قیمتی که الان اعلام میکنیم یعنی قیمت مصوب تیر ماه به علاوه 30% در درست. این 30% ما تمام نقطه نظرات رو لحاظ کردیم، هم ارزش پول ودیعه گذار رو و یا خریدار رو، هم اتفاقهایی که از قبل افزایش مواد اولیه و افزایش نرخ ارز برای خودروساز اتفاق افتاده.
بر اساس همین تصمیم پژو پاس شد 52 میلیون و پراید 111 از حدود 22 میلیون تومان به 29 میلیون تومان رسید. تازه خودروسازان میگفتن دیر به ما مجوز افزایش قیمت دادن. آقای یکهزار مدیر عامل ایران خودرو،
چرا با 10000 میلیارد تومان پولی که باید از جیب مشتری و تولید کننده است بره تو جیب دلال؟ اگر همین تصمیم راجع به قیمت خودروهای قالیباف 5 ماه زودتر انجام میشد، ما نسبت به الان مطمئن باشید 40% مشکلاتمون کمتر شد، روند تحویلمون مطمئنن بهتر بود.
سبقت پراید از گرانی افزایش 14 میلیون تومانی ظرف یک هفته. پراید ظرف یک هفته دو بار گران شد. این تیتر برخی از رسانه‌هایی که از افزایش قیمت مجدد محصولات سایپا شوکه شدند. گویا خودروسازان که شرایط رو مهیا دیدن و دیگه شورای رقابتی هم بالا سرشون نبوده دوباره استارت گرانی زدن. این بار شرکت سایپا برای دومین بار ظرف یک هفته گذشته قیمت خودروهای پرتیراژ مثل پراید و تیبا را افزایش داده. خودروهایی که مشمول قیمت گذاری بودند. به طور مثال پراید 111 از 22 میلیون تومان به 29 میلیون تومان با مجوز سازمان حمایت و سپس به 36 میلیون تومان افزایش پیدا کرده که معلوم نیست با چه مجوزی بوده. خب حالا قراره چه برخوردی با خودروسازان بشه؟ وزیر صنعت با فراخوندن مدیران عامل دو خودروسازی بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا نسبت به عمل نکردن اونها به تعهدات فروش خودشون اولتیماتوم داده. آقای وزیر، کدوم تعهد؟ سایپا برای دومین بار قیمت محصولاتش رو برده بالا. راستی سخنان قبلیتون رو یادتون هست؟
بحث خودروی ما قیمت خودرو نیست. یکی از مباحثمون اینه. بحث خودروساز رابطهش با قطعه ساز، بحث خود ساختار خودروسازی ها، بحث تنوع و کیفیت، همین مباحث فروش، سیاست های فروش،
آقای وزیر،
همه اینا رو با هم ما بخواهیم.
یعنی قرار بود مجوز افزایش قیمت به شرط کیفیت و اصلاح ساختار و حذف هیئت مدیره هایی که حقوق های آنچنانی میگیرن انجام بشه. بگذاریم. در اینکه قیمت قطعات خودرو و مواد اولیه بالا رفته شکی نیست، در اینکه باید اشتغال و تولید بخش قطعه سازی و خودروسازی مورد توجه بگیره هم تردیدی نیست. اما به هر حال مصرف کننده ها هم حق و حقوقی دارن. نمیشه که پراید ظرف یک هفته دو بار گرون بشه و مسئولان بگن اولتیماتوم دادیم به تعهدات خودشون عمل کنن.
خب شما عزیزان هم میتونید نظرتون رو راجع به گرون شدن خودرو به 3610 پیامک بزنید.
روایت 40 سال اقتدار.
انقلاب با قدرت و با نشاط داره پیش میره. 40 سالگی انقلاب دوران پیری انقلاب نیست، دوران عقبگرد انقلاب نیست، دوران پختگی و نشاط انقلاب.
از برنامه‌های انقلاب اسلامی رفع محرومیت زدائی با تکیه بر اهرم‌های توسعه پایدار بوده. نمونه اون طرح کشاورزی 550 هزار هکتاریه. این طرح که بزرگترین طرح کشاورزی خاورمیانه محسوب میشه، با دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی در حال اجراست و تحولات مهمی در بخش کشاورزی دو استان مرزی کشور ایجاد میکنه. گزارشی از حسن علی مردانی.
گرد و غبار سالهاست بر آسمان برخی از مناطق کشور به خصوص استانهای جنوب غربی مثل خوزستان و ایلام سایه انداخته. سایه‌ای که دو سال پیش باعث شد تا حتی بسیاری از تأسیسات برق و آب این منطقه دچار مشکلات عدیده‌ای بشن. همان روزها بود که حضرت آیت الله خامنه‌ای به مسئولان برای رسیدگی به این مشکلات تأکید کردند.
اون چی که در
خوزستان در این چند روز پیش آمد برای مردم واقعا دل انسان رو میخراشه. خب این مشکل مردم تو این هوای سرد، نه برق داشته باشن، نه آب داشته باشن، نه وسایل ارتباط داشته باشن، خیلی سخته. اینا وظیفه ماست، وظیفه مسئولین است به این چیزها رسیدگی بکنند.
از صحبت‌های رهبر معظم انقلاب چیزی نگذشته بود که بسیج سازندگی برای رفع مشکل پدیده گرد و غبار لبیک گفت و با مشارکت مردمی در اراضی مستعد این منطقه درختکاری آغاز شد. مردم در قالب گروه‌های جهادی دست به دست بسیج سازندگی دادند و ریشه صدها هزار نهال رو برای ریشه‌کنی گرد و غبار در آسمان به خاک این دشت‌ها نشوندند. و اینجا بود که باز خوزستان صحنه حضور جهادگران شد.
همانطور که ملاحظه میکنید میبینید این درخت به بذر نشسته و نشون میده شرایط آبیاری و نگهداریش بسیار مناسب بوده.
خدا رو شکر خودمون لذت میبریم، واقعا شادیم.
اما نهالکاری در کانونهای گرد و غبار اصلی و بحرانی خوزستان با همتهای جهادی کمتر از 2 ساله که به صورت مهندسی و با نهالهای مقاوم شروع شده و در آینده میتونه بسیاری از گرد و غبار آسمان خوزستان به ویژه شهر اهواز رو کم کنه. در کنار این طرح سالهاست که بزرگترین طرح کشاورزی کشور در این منطقه در حال اجراست. طرح احیای 550 هزار هکتار از اراضی استانهای ایلام و خوزستان که فاز اول اون امسال به مناسبت 40 سالگی انقلاب اسلامی به بار نشسته. آقای چنگ لوایی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان:
وقتی میگیم 550 هزار هکتار، ما در این مقیاس نه در قبل از انقلاب و نه در بعد از انقلاب طرحی به این بزرگی از نظر وسعت در مجموعه جهاد کشاورزی نداشتیم. به نوعی یکی از بزرگترین طرح‌های آب و خاکی کشاورزی حتی در سطح خاورمیانه است.
این طرح جدا از تغییر اقلیم منطقه، از بیابانی به مناطق سبز و کشاورزی و همچنین تثبیت خاک و جلوگیری از گرد و خاک، دستاوردهای زیادی هم میتونه برای محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال دائم در منطقه داشته باشه. آقای صالحی نژاد، مدیر عامل جهاد نصر، مجری این طرح:
ما میتونیم سالیانه 1.5 میلیارد متر مکعب صرفه‌جویی آب رو داشته باشیم. افزایش تولید محصولات کشاورزی به مقدار 9.5 میلیون تن علاوه بر تولیدات فعلی استان، ایجاد قطب کشاورزی و افزایش درآمد خالص حاصل از تولیدات در این طرح به میزان 21 هزار میلیارد ریال سالیانه، ساماندهی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان و کاهش حاشیه نشینی شهرها باز از دستاوردهای این طرح خواهد بود.
طرحی که همین الان هم اجرای فاز اول اون رونق رو به خیلی از زمین‌های لمیزره برگردونده. آقای میری، رئیس جهاد کشاورزی ایلام:
مردم دارن استفاده میکنن و درآمد خوبی هم کسب میکنن، مثلا از قبل کاشت دانه‌های روغنی مثل کلراه. عنایت داشته باشید که این زمینایی که اکثر زمینایی که اونجا بوده اون زمینای دیم لمیزره بوده که میزان تولیدشون بسیار پایین بوده، یعنی کاشتن خیلی موقع اصلا که بارندگی نبوده اصلا همونجوری رها شده و برداشت اینجا انجام نشده. اما الان خب دیگه آب مطمئن هست، سیستم آبیاری مدرن اونجا ایجاد شده و تولید اصلا قابل مقایسه نیست. زمینی که شاید مثلا 500 600 کیلوگرم فرض کنیم در سال گندم داده، الان بالای 5 تن مردم دارن گندم برداشت میکنن. اشتغال ایجاد شده، اشتغال پایدار و رونق در منطقه. اصلا اونجا یه پهنه جمعیتی الان اونجا تشکیل شده، یعنی خیلی روستاها بیشتر شلوغتر شده. ما درخواست کردیم یک دو نقطه رو عنوان ایجاد روستای جدید اونجا چیز بشه، دارن کاراش پیگیری میکنن از طریق وزارت کشور.
این طرح بزرگ و در کنار اون طرحهای کاشت نهال در اراضی مستعد تبدیل شدن به کانون گرد و خاک در سالهای گذشته با مشکلاتی همچون تامین اعتبار و تخصیص منابع آب مواجه بودند که به گفته مسئولان این مشکلات رو به برطرف شدنه و به قول آقای صالحی نژاد اگر منابع تامین بشه تا 3-4 سال آینده میتونیم شاهد اجرای کامل این طرحا و ثمرات مثبت اون هم در اقتصاد منطقه و هم در سالم سازی محیط زیست باشیم.
پیگیری تامین منابعش هستیم. ان شاء الله امیدواریم که دولت محترم برای 255 هزار هکتار که مصوبه خود دولت هم هست در اوایل سال 96 که فاز دوم هم اجرایی و عملیاتی بشه، منابع مورد نیاز ما رو تأمین بکنن. من فکر میکنم بگم منابع مورد نیاز تأمین بشه، کمتر از 3-4 سال آینده ما بتونیم مجموعی 550 هزار هکتار به بهره برداری برسونیم.
هی
تاریخ بامدادی را همه روزه به جز روزهای تعطیل از رادیوی خودتان بشنوید.
این برنامه همزمان از رادیو ایران، شبکه سراسری معارف و کانال‌های استانی رادیو در تمام ایران پخش می‌شود.
پیک بامدادی.
ساعت 8:29 و 26 ثانیه است. تعدادی از شنونده های عزیز برامون پیامک داده بودن که دیروز اهواز آسمان پاکی داشته، اما مسئولان به علت آلودگی هوا مدارس رو تعطیل کردن. آیا بهتر نیست قبل از تعطیلی مدارس بررسی دقیق تری صورت بگیرد؟